الرحيم به نستعين. الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى، والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. نکات تکمیلی درباره مربوط به وجوب فحص در شبهه حکمیه. بعد از آن که بحث وجوب فحص در شبهه حکمیه گفته شد و نحوه وجوب آن هم بحث شد، چند نکته تکمیلی لازم است مورد توجه قرار بگیرد تا این بحث هم از سوی روشن بشود و از سوی دیگر نکته ها هم برای ما معلوم بشود مفید و مؤثر است. نکته اول، وجوب فحص در شبهه حکمیه اختصاص دارد به مجتهد. چرا؟ برای این که بحث از فحص مربوط به ادله است. فحص ادله، نحوه فحص، قلمرو فحص کار اجتهادی است، نه کار مخلط. کار مخلط فحص یا توجه به موضوعات است و تعلم تقلیدی احکام است و بیش از
این فرمان که فرمودی فضل موضوعات داده
نیست؟ کار مقلد هر حکمی که دارد موضوعش خودش تشخیص میدهد. قبلا برای شما گفته بودم، شما حفظید که چه؟ که
بس در حکم هست اما در
موضوع نیست، احسان
در حکم اما در موضوع.
خیلی این نکته دیگه هم اضافه کنید. قبلا گفته بودم که تشخیص موضوع وظیفه مجتهد نیست، بلکه وظیفه مقلد. اینه بگم الان بنابراین کار مجتهد است در مقام استدلال و فحص از ادله و لعله واضح. این دیگه بحث زیاد نمی طلبد، تقریبا از واضحات است. نکته دوم، حمل تعلم احکام بر تعلم تحیحی ممکن است از باب حمل مطلق بر مقید باشد، که به این معنا وجوب تعلم یک مطلق است. اطلاقش به چه صورت است؟ به این صورت است که احکام را تعلم کنید به هر حالت و هر شرایطی و هر خصوصیتی که هست و در کنار آن یک قیدی داریم برای این طریق که اون قید قید ارتکازی است. در ارتکاز فقها این است که وجوب فحص تهیؤ هم هست، پس می شود تعلم تعلم طریقی از باب حمل مطلق بر مقید. این را پنجره درست کردیم برای سؤال بعضی از عزیزان که الان شرح میدیم. عنوان کنید فرق است بین تقیید مطلق و حمل مطلق بر مقید. دو اصطلاح نزدیک به هم است که توجه می طلبد تا این فرق رو آشنا بشویم. در تقیید مطلق باید قید با خود مطلق در یک جمله بیاد، مثل اعتق رقبتن مؤمنتن. رقبه در حد ذات اطلاق دارد، مؤمنه که آمد تقیید کرد، این تقیید مطلق است. یا میگی تقیید نیست، فقط اعتق رقبه است، و اگر تقیید هست میگیم اعتق رقبتن مؤمنه، جداست. این مورد تقیید مطلق آن است که قید با خود مطلق در یک جمله آمده باشد و یک جمله دارد. اما حمل مطلق بر مقید این است که بیان متعدد باشد، یک بیان مطلق آمده و یک بیان مقید آمده. در همان مثال که گفتیم میبینیم از سوی مولا صادر شده از اعتق رقبتن، یک بیان. بیان دیگر هم صادر شده از اعتق رقبتن مؤمنتن. ما این دو بیان را با هم کنار هم که قرار بدیم جا برای حمل مطلق که رقبه باشد بر مقید که مؤمن باشد فراهم می شود. در اینجا حمل مطلق بر مقید است. عنایت کنید تدائی می شود، نتیجه هر دو یکیست. اصطلاح هم اضافه کنید، در حمل گفته می شود نتیجه تو تقیید، در حمل گفته می شود، در حمل مطلق بر مقید گفته می شود نتیجه تو تقیید، بر اساس اصطلاح محقق نائمی. همینجا تدائی می شود که در تخصیص هم حمل مطلق بر مقید داریم. جواب نه خیر، حمل مطلق بر مقید فقط در اطلاق است، چرا در تخصیص نیست؟ مثال اکرم العلماء و اکرم الفقها، دو دلیل است، یکی عام یکی خاص. تعارض دارم؟ ندارم. چرا تعارض ندارن؟ گفته بودیم که تعارض بین مثبتین نیست، هر دو مثبته. و چرا حل نمی شود؟ علما و فقها جواب: در مطلق و مخید، نه این که دلالت مطلق بر سعه و فراگیری به لفظ نیست، به مقدمات حکمت است. یکی از مقدمات حکمت وجود، عدم وجود قرینه بود. اما اگر یک مقیدی در کنارش وجود داشته باشد، قرینیت دارد. لذا مقدمات برای اطلاق به مشکل برمی خورد. اما در عام و خاص که هر دو لفظ هست، دلالت بر مدلول از زاویه لفظ کامل است و چون مثبتین هستند، هیچ کدام مانع برای دیگری نمی شود، قابل جمع هست. هدن للمتقین و هدن للناس، تعارض نیست. این توضیح هم برای این بود که سوال شده بود، ما پنجره باز کردیم که درسم مسیرش به هم نخورد و سوال عزیزی محققی هم توضیح داده شود. نکته سوم، فرق است بین عدم فحص و قرینه و مقدمه مفوته. محقق نائینی قدس الله نفسه و زکیه، کتاب اجود جلد 2 صفحه 331 می فرماید که فرق است بین مقدمه مفوته و عدم وجوب فحص. چرا این فرق را اعلام می فرماید؟ داری بر این اعلام این باشد که مقدمه مفوته اگر ارتکاب شود، اگر کسی مقدمه مفوته را مرتکب شود، بلا شبهتن عقاب دارد. مثلا کسی آخر وقت است، یک ساعت مانده است به غروب آفتاب، نماز نخوانده ولی خسته است، میداند که اگر بخوابد نماز فوت میشود، این میگیرد و میخوابد، این مقدمه میشود، مقدمه مفوته. و قطعا صحت استناد درباره مقدمه مفوته وجود دارد، به این معنا که کسی که نماز رو ترک کرده به وسیله ترک آن مقدمه بوده است و این مقدمه مفوته مستلزم عقاب است. محقق نائینی که درباره عدم وجود فحص قائل به استلزام عقاب مطلقا نیست می فرماید که عدم وجوب فحص اعم از مقدمه مفوت است. گاهی عدم وجوب فحص منتهی به ترک واجب در واقع نمی شود، گاهی منتهی به مخالفت حکم واقعی نمی شود، بلکه اتفاق می افتد که با عدم فصل هم حکم واقعی را به دست بیارد. بنابراین فرق است بین عدم وجوب فصل و مقدمه مفاوته. چهار نظرشو گفتیم، نظر شریف شما الان مشغول نوشتن بود. محقق رائینی میفرماد که اگر با واقع مخالفت به عمل بیاد عقاب دارد و الا فقط عدم وجود فصل عقاب ندارد، در حالی که مقدمه مفاوت لحسن عقاب دارد. چهار، نکته چهارم، درسته؟ آقای حسینی چهارم درسته؟ چهارم زدید. نکته چهارم، بله، نکته چهارم، حکم عدم فحص در صورت مصادفت. منظور از این نکته این است که اگر کسی وجوب فحص را مخالفت کرد، فحص انجام نداد، ولیکن با وجود این مخالفت مقدماتی خود واجب مخالفت نشد، واقع اتفاق افتاد، مصادفت با واقع، مخالفت با واقع صورت نگرفت. مثلا نوشیدنی بود، مایع بود، حکمش را نمی فهمیدیم، مایع هست حکمش را نمی فهمیدیم که این اسیر انویست یا اسیر میوه دیگر، فحص نکرد، ما رفت و از آن اسیر استفاده کرد، تبینه که اسیر انوی نبود، اسیر میوه دیگری بود، هیچ مشکل پیش نیامد، مصادفت با امر مشروعی به عمل آمد، مخالفتی صورت نگرفت. در این صورت از مسئله حکم چیست؟ معل المبنا فرق می کنم. بر مبنای صاحب نظرانی که قائلند به قبح فعلی در تجری، یعنی فعل متجرا به، قبیح است، در اینجا کار قبیحی صورت گرفته است و آثار و تبعاتش هم خواهد داشت، این رأی مربوط می شود به محقق خراسانی و رأی و نظر سیدان الاستاد. که سیدان الاستاد می فرماید قبح فعل متجربه که حد که به مولا به حساب میاد قابل انکار نیست. برابر این عمل قوی هست، اما بر مبنای شیخ انصاری و محقق نائینی که می فرمودن طریق است و عمل است. عمل ملاک دارد، طریق غرض و هدف دارد، غیر از این نیست. مخالفت طریق مخالفت و ملاک نیست. بنابراین ارائه چه می شود؟ اگر تجری به عمل آمده و مصادفت با واقع با حکم واقعی صورت گرفته باشد هیچ اشکالی ندارد. پنج خیلی حساسم، اجازه بدید قد ظریف است که اگر من معطل کنید میفتم. پنج فرمان شما میگم چون به حافظم یادشت میکنم، من از رو نوشته نمیکنم، سبک نجفی من حفظ میکنم و حافظه حساس، اگر یادم برد یه مرتبه. پنج استحقاق عقاب در مورد ترک فحص و در موارد دیگر بحث کلامی است. اینو خوب گوش بدید آقای محمدی که ظریف، یه بحث کلامی است، نه یه بحث اصولی است، نه یه بحث فقهی است، نه تقلید، نه حکم حاکمه، یه بحث کلامی است. بحث کلامی تابع معایر خودشه. معیار کلام، موضوع کلام چیست؟ کلام بحث می شود از احوال مبدأ و معاد. عقاب، استحقاق عقاب از احوال معاد هست. بحث که کلامی شد در این رابطه، بعد کلامی را چرا اینجا مطرح میکنید؟ یه اثر فقهی هم باید داشته باشد که طلبتان اگه سوال نکنید میرسم انشاءالله. بحث کلامی بود، معیار کلامی چیست؟ معیار کلامی این است که هر کجا که مدرک عقل بود با دو خصوصیت، یک درک قطعی باشد، دو اختلاف بین صاحب نظران وجود نداشته. قطعی از سوی خودش، شما اشکال نکنید که قطع اختلاف که میگیر همه عدم قطعی، نه، قطعی برای خود شما و اختلاف نظر هم بین صاحب نظران وجود نداشته باشه. این معیار حکم عقل است. از نظر درک عقلی اونهایی که در وادی عقل و معقول بحث میکنن عقلا نیستن، اونها یه اسم دیگه دارن، حکما هستن. اونها که در اون وادی متکلمینن، افوان متکلمینن تصحیح شد، اونا متکلمین اختلاف نداشته باشد که در اصول تعبیر میکنیم تحسین و تقبیح عقلیین قطعیین ضروریین، تحسين التقبيح العقليين القطعيين الضروريين. این سه تا خصوصیت داره، این معیارشه. بنابراین ما اگر درک بکنیم که مثلا عدم فحص در شبهه حکمیه مستلزم عقاب هست، آنگاه می توانیم این را به طور قطعی اعلام کنیم این مطلب رو که دارای اون معیار کلامی باشد. لذا در تحقیق این در میاد که اون عدم فحص که با مخالفت واقع ما یکی در بیاد، آنگاه تقبیح عقلی قطعی ضروری محقق است، مستلزم عقاب است، ترک فحص کرده و مخالفت واقع انجام داده. اما اگر ترک فحص صورت گرفته ولی که مخالفت واقع صورت نگرفته، اینجا حکم عقلی کلامی کامل نیست، چون نه یک حکم قطعی و ضروری است و نه یک اتفاق نظر است. صاحب نظران هم اختلاف دارد، خود محقق هم این حکم را یک حکم ضروری در نیافته است. این نکته خیلی دقیق و ظریف و لطیف بود که گرفتید، شکر خدا. نکته پنجم، نکته ششم، نکته ششم قبح تجری یا قبح فعل متجربه، در صورتی که ما قائل باشیم که قبح دارد خود فعل، این مرتبه این قبح با قبح خود مخالفت فعل، خود مخالفت واقع فرق میکند. قبح فعل متجربه با قبح مخالفت واقع فرق میکند. چرا؟ از کجا؟ برای اینکه اولا قبح فعل متجربه یک امر مسلم نیست، در حد ضروری نیست که تصورش برای تصدیقش کافی باشد، و ثانیاً می‌بینیم که مصلحت و مفسده در خود عمل است نه در طریق، طریق که اون مصلحت و ملاک خود عمل را ندارد به ضروره. اگر مصلحت سلوکی که شنیده اید که گفته می شود یه مصلحت اجتهادی استنباطی جبرانی است که که از باب قاعده لطف گفته می شود که اگر عبد طریق را آنچه مولا گفته است برود و بعد طریق اشتباه در بیاد، مصلحت از مصلحت خود عمل از دست برود یا مفسده واقعی را مرتکب بشود. شیخ فرمودن که این مصلحت و مفسده جبرانی دارد، اون جبرانیش مصلحت سلوکی است، اسمشو شنیدن سلوکی، ولی رمزش چیست؟ رمزش یک نکته کلامی است، از سلوکی در طریق عبودیت آمده، یک عبدی که سالک طریقت است، این سلوک از سالک طریقت آمده، یک عبدی که سالک طریقت است اما بشر است، کامل نیست، خطا می رود، که در اجتهاد هم این می شود، للمخطئ اجر واحد و للمصیب اجران. این عبد سالک طریقت طریق رفت ولی اشتباه کرد، از باب قاعده لطف خدای متعال برای این عبد که این گونه متعبد و سالک است یک امتیاز و عنایتی دارن، عنایت خدا مصلحت است، این عمل که مورد عنایت قرار گرفت یعنی مصلحت، با این مصلحت عنایتی اون مصلحتی که از دست رفته است جبران می شود. این طریق با طریقی که ما بحث میکنیم فرق دارد. اینجا ما از طریقی بحث میکنیم که خود طریق به ما هو طریق مخالفت شده است، اما مخالفت واقع صورت نگرفته، اونجا که مصلحت سلوکی است مخالفت واقع صورت گرفته. خوب دقت کردید، لذا در مطالعات که بیایید یه مرتبه یاد مصلحت سلوکی بیفتید میگید چه شد، رمزشو گرفتید. برابر این فعل متجرده فقط طریق است، هیچ مخالفتی بر فرض انجام نگرفته، و از سوی دیگر هم این فعل قبح، این فعل متجرده مورد اختلاف است، لذا قبح فعل متجربه کمتر است از لحاظ درک عقلی تا قبح مخالفت. یه نکته توضیحی هم اضافه کنم و بعد سؤال آقای محمدی رو گوش بدم. نکته توضیحی این است که بر قائلین بر قبح فعل متجربه اشکال شود که مگر اعقاب دوتاست، یکی بر فعل متجربه یکی بر خود عمل، اگر بگی دوتا حکم دوتا عقاب هست لم یکن لهو وجه ولم يقل له ولم يقل به احد ولم يقل له وجه جواب قائلین به قبح فعل متجرده نمی فرمایند که دوتا عقاب هست، یک عقابه. اگر مخالفت با واقع به عمل بیاد یک عقاب، همان مخالفت واقع دیگه تجری اونجا نیست، تجری مقدمه انجام کار شده که خود اون انجام کار یعنی مخالفت عقاب خودشو دارد. اما در صورتی که بگیم فقط تجری است و مخالفت با واقع نیست، یک عقاب ابتدایی تصور می شود درباره فعل متجربه. شش تا نکته دقیق ظریف پر لطافت به لطف خدای متعال و کرم اهل بیت برای شما محققین و مدققین گفته شد. فراز بعدی احکام این تبعه بود. فرق بین تبعه و احکامم، تبعات و احکامم یادمون نرود که تبعات اخروی است، احکام دنیوی. اما سؤال آقای محمدی،
سؤال آقای محمدی در جلسه قبل که معنیش سیروفوی با معنیش احساری معنیش
اگر
فاعلی رو باقید شما اگر این فرق بوقت فعلی شه مرد فرسان یا مرد رو باقید این فاعل در بوقت فعل فاعلی بودن
سؤال توضیح خوبه. الان دقیق یادداشت کنید، سید الخوئی تصریح دارن یاد ما هست کلمش هم فعل متجربه میگفت که قبع فعل متجربه از دید اخنا امر مسلم است. نظر محقق خراسانی با سیدنا استاد یکیست. من یا در خستگی بوده در متن بحث نگفتم یا در سؤال تجرب
من
پس شما عنایت ها او فرق میکنم اون در یک تکمله در تحقیق داریم. اون مسئله جداست که ایشان درباره طریقی بودن وجوب فرض موافق با محقق نائینی است و دو قسمتی ایشان در سوال شما درسته. شیخ انصاری محقق نائینی سیدون الاستاد وجوب فصل و وجوب طریقی می دانه، این اتحال هم درست شد. بعد محقق نائینی و سیدون الاستاد وجوب فصل و وجوب طریقی می دانه، یادتون وجوب طریقی می دانه. و در وجوب طریقی چه می شود؟ وجوب طریقی اگر مخالفت شد عقاب بر خود فعل دیگه نیست، عقاب چون طریق غیر از فعله، مخالفت صورت نگرفته. تا اینجا تا این قسمت می فرماید که اگر طریق مخالفت شد مخالفت با خود واقع نیست، چون ملاک در واقع مربوط به خود عمل واقعی است نه مربوط به طریق. تا اینجا این حرف رو گفت. اما اگر مصادفت صورت گرفت می فرماید علل مبنی است که قائلین به قبح فعلی درباره تجری یا عقاب اینجا قائلن. منطقه عقاب دو قسم است، یه عقابی است که درباره فعل متجربه یه اقامیست که درباره خود عمله که گفتم دوتاش نکته چینی کردم که فرق میکنم. اینجا یه مقدار مطلب بالا پایین شده است که ذهن شریف شما رو الان تنظیم کنید. این مطلب الان در ذهنتون کامل بسپارید. یک جمله و تمام. قبح فعل متجرم به امریست مسلم از منظر محقق خراسانی و سید بستانی و ما تجلی قبح فعلی ندارد از منظر شیخ انصاری و محقق نائینی. سلامتی آقا منظران سلامت خرد کنید. سلامت.